ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه دوشنبه 31 شهریور 1399 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. شنونده مجله شبانگاهی هستید. رضا جمالی هستم میزبان شما در این بخش خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم با مشروع خبرها.
با سلام. آمریکا روز دوشنبه از تحریم‌های تازه علیه وزارت دفاع و سایر بخش‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای و تسلیحاتی ایران خبر داد. 5 تن از وزرای دولت آمریکا به همراه سفیر آمریکا در سازمان ملل و مشاور امنیت ملی کاخ سفید با شرکت در نشستی خبری به جزئیات تحریم‌ها علیه ایران پرداختند. تحریم‌های مطرح شده در این نشست خبری از جمله شامل 5 تن از دانشمندان سازمان انرژی اتمی ایران، 26 شخص حقیقی و حقوقی و 2 شرکت شهید همت و حاج علی مودت می‌شوند. وزیر خارجه آمریکا این تحریم‌ها را دارای پیام روشن برای اعضای سازمان ملل دانست.
ما از طریق این اقدام‌ها برای تک تک کشورهای عضو سازمان ملل کاملاً روشن می‌سازیم که همه وظیفه دارند این تحریم‌ها را اعمال کنند. این امر شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان هم می‌شود. ما جداً انتظار داریم که این کشورها تحریم‌ها را اعمال کنند.
این تحریم‌ها پس از آن اعمال می‌شوند که آمریکا از فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تمامی تحریم‌های سازمان ملل از شامگاه شنبه به وقت محلی واشنگتن خبر داد. نادر مختاری از معترضان آبان ماه سال گذشته روز شنبه در بازداشتگاه کهریزک جان باخت. به گزارش وبسایت کلمه، آقای مختاری که در جریان اعتراضات آبان ماه در کرج به دلیل ضربات باتوم مدتی به اغما رفته بود، پس از بهوش آمدن به بازداشتگاه کهریزک منتقل شده بود. بنابر این گزارش، جسد این معترض 35 ساله هنوز به خانواده‌اش تحویل داده نشده و خانواده او تحت فشار قرار داشته و تهدید شده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید در جریان اعتراضات آبان ماه سال گذشته دست کم 306 نفر در شهرهای مختلف به وسیله نیروهای امنیتی و انتظامی کشته شدند. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون هیچ گونه گزارش دقیقی درباره آمار کشته شدگان و بازداشتی‌ها منتشر نکردند. محمد جواد ظریف در نطقی ویدیویی خطاب به شورای روابط خارجی مستقر در نیویورک از آمادگی ایران برای تبادل کامل زندانیان با آمریکا خبر داد. اظهارات وزیر امور خارجه ایران در حالی است که این پیشنهاد پیشتر هم از سوی مقامات جمهوری اسلامی مطرح شده بود. در ماه‌های گذشته مجید طاهری و سیروس عسکری 2 تن از شهروندان ایرانی زندانی در آمریکا آزاد شده و به ایران بازگشتند و همزمان مایکل وایت شهروند آمریکایی زندانی در ایران نیز پس از آزادی به آمریکا بازگشت. در حال حاضر شماری از شهروندان ایرانی آمریکایی از جمله سیامک نمازی و مراد طاهباز در ایران زندانی هستند. حسین علی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس اخبار مربوط به واگذاری خودروی دناپلاس ایران خودرو به نمایندگان مجلس را تایید کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، خودروی دناپلاس اتوماتیک را با نماینده‌های مجلس به قیمت 302 میلیون تومان با اقساط 3 ساله حساب کردند. این خودرو به گفته احمد امیرآبادی فراهانی عضو دیگر هیئت رئیسه مجلس اکنون در بازار 600 میلیون تومان قیمت دارد. سعید لواسانی امام جمعه لواسان در حساب توییتری خود از نمایندگان مجلس پرسیده است آیا معنای گرفتن خودرو با این ترتیبات تضمین تخلفات خودروسازان و چراغ سبز برای سرکیسه کردن مردم نیست؟ و خبر آخر این که سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران در تازه ترین گزارش روزانه از آمار رسمی مبتلایان به بیماری ناشی از ویروس کرونا اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 177 نفر در اثر این بیماری جان خود را از دست داده اند و 3341 نفر دیگر هم به آن مبتلا شده اند. با آنکه تردیدهای جدی درباره درستی آمارهای اعلام شده وزارت بهداشت ایران وجود دارد، اما همین آمار هم در روزهای اخیر با افزایش قابل توجه تعداد مبتلایان همراه است.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. آمریکا بیش از 30 فرد و نهاد مرتبط با برنامه هسته‌ای و نظامی ایران را تحریم کرد.
تحریم‌های فعلی که اعلام شده در واقع بازگشت تحریم‌هایی که ما به عنوان مکانیزم مارش می‌شناسیم نیست.
اظهارات رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت 40مین سال آغاز جنگ ایران و عراق.
آقای خامنه‌ای امروز در واقع کل وقایع جنگ رو تحریف کرد. تحریف هم بود که در خدمت اهداف امروزینش در بیاره.
شمار قربانیان کرونا در ایران از مرز 24400 تن گذشت. و شرکت ایران در آزمایش مشترک نظامی با روسیه و چند کشور در جنوب روسیه. همراه ما بمانی در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اما روز دوشنبه بیش از 30 فرد نهاد مرتبط با برنامه هسته‌ای و نظامی ایران را تحریم کرد. جزئیات این تحریم‌های تازه در جریان یک کنفرانس خبری با حضور مایک پومپو وزیر خارجه، مارک اسپر وزیر دفاع، استیون منوچین وزیر خزانه‌داری، ویلبور راس وزیر بازرگانی، کلیکرافت سفیر ایالات متحده در سازمان ملل و رابرت اوبرایان مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعمال شد. اعمال تحریم‌های تازه علیه وزارت دفاع ایران، برخی دانشمندان سازمان انرژی اتمی ایران و رئیس جمهوری ونزوئلا که از سوی مقام‌های دولت آمریکا متهم به همکاری با حکومت ایران شده‌اند، از مهم‌ترین بخش‌های این نشست خبری بود. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی داشتم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در سیاتل آمریکا، و ارزیابی او را از تحریم‌های تازه ایالات متحده جویا شدم.
تحریم‌های فعلی که اعلام شده در واقع به نوعی تقویت شده فشار حداکثری است و بازگشت تحریم‌هایی که ما به عنوان مکانیزم مارش می‌شناسیم نیست، ولی می‌تونه تأثیراتی در همون حد داشته باشه اگر که آمریکا بتونه در یک زمان مشخصی همه اینها رو طوری پیاده بکنه که به اون نتایج مطلوب برسه. این تحریم‌ها بیشتر یک تحریم‌های یک جانبه از طرف آمریکاست، به دلیل اینکه حمایت شورای امنیت رو برای بازگرداندن تحریم‌هایی که قبلاً تحت به اصطلاح فصل 7 شورای امنیت وجود داشتن به دست نیاورده، و همونطور که میدونیم شورای امنیت اعضاش نسبت به خواست آمریکا جواب مثبت ندادن. حتی شخص دبیرکل هم اظهاراتش نشون میده که توضیح‌های آمریکا قانع کننده نبوده برای اینکه بتونه مکانیزم مارش رو فعال بکنه. در نتیجه این تحریم‌ها در ابعاد جدیدتری همچنان توانایی اتمی ایران، توانایی نظامی و توانایی منطقه‌ای ایران رو برای حمایت از گروه‌های نیابتی در بر می‌گیره.
آقای روشندل، همونطور که اشاره کردید، شورای امنیت بازگشت تحریم‌های معلق شده رو به معنای اجرایی شدن مکانیزم مارش تلقی نکرده. الان در مقابل این اقدام ایالات متحده به عنوان عضو قوی شورای امنیت، مواضع دیگر کشورهای شورای امنیت در مقابل این اقدام چطور خواهد بود در عمل، منظورم هست، و کلا جامعه جهانی موضعش چطور خواهد شد؟ چه کاری میتونه انجام بده؟
سوال خیلی مهمی هست، به دلیل اینکه شورای امنیت در قبال تحریم‌هایی که امروز آمریکا اعلام کرده واکنش خاصی نمیتونه انجام بده، مگر اینکه به عنوان خواست آمریکا بره دوباره در داخل شورای امنیت و در شورای امنیت تبدیل بشه به یک قطعنامه مورد تایید شورای امنیت. اما جامعه جهانی چون در ارتباط با فعالیت‌های اتمی ایران هست، اینجا ما در درجه اول حلقه اول جامعه جهانی رو 5 عضو دارای حق وتو شورای امنیت میدونیم که یکیش خود آمریکاست. بنابراین چین و روسیه یک طرف قضیه هستند، دو کشور اروپایی به اضافه آلمان که دارای حق وتو نیست طرف دیگر قضیه هستند. کشورهای اروپایی فکر میکنن که برجام توافقش که میتونه جلوی اتمی شدن ایران رو بگیره، و چین و روسیه هم از اعمال تحریم های جدید به طور یقین حمایت نخواهند کرد. بنابراین اینکه این اقدامات بره داخل شورای امنیت راهی نداره، چون اونجا دو تا حزب به طور دست کم مخالف وجود داره. حتی اگر اروپایی ها مخالفت نکنن، چون اروپایی همطور که نماینده آمریکا در سازمان ملل میگه در خلوت و در جلسات خصوصی اقدامات آمریکا رو تایید میکنن، ولی میخوان بین اون اقدامات تحریمی و برجام خط فصلی وجود داشته باشه که اینها رو از هم جدا بکنه، اما روسیه و چین قطعا این رو تایید نمیکنن.
آقای روشندل، حضور وزیر دفاع آمریکا در نشست خبری روز دوشنبه اعلام تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران به چه معناست؟ آیا دولت آمریکا میخواد بگه که برای اجرای این تحریم‌ها از ابزار نظامی هم استفاده خواهد کرد؟
به نظرم میاد که دولت آمریکا این پیام رو به ایران داره میده که در صورت لزوم ابزار نظامی برای به اصطلاح اجرای این قضیه و برای اینکه ایران رو مجبور به پذیرش مذاکره و یا جلوگیری از واکنش های پیشبینی نشده بکنه اونجا هستن. مارک اسپر میگه ما آمادگی داریم که در منطقه حضور داشته باشیم و تحرکات ایران رو چه در منطقه، چه در سطح خاورمیانه و چه در ابعاد نظامی تحت نظر بگیریم. این در واقع کاربرد عملی توان نظامی نیست، بلکه آمادگی هست. اگر که مکانیزم ماشه به جریان می افتاد هم کم و بیش همینطور بود، چون مکانیزم ماشه اون تحریم ها زیر اصل حق هستن اما زیر ماده 42 نیستن که واکنش نظامی رو تجویز میکنه، بلکه برای ایران الزام آورن. بنابراین با افزودن این آمادگی نظامی، مارک اسپر داره میگه ما آمادگی داریم که از این تحریم ها حمایت نظامی بکنیم. از طرف دیگه با توجه به توافق هایی که در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه بین کشورهای اسلامی و اسرائیل داره میشه و ایران به عنوان کشوری که ضد اسرائیل هست و تهدید برای اسرائیل هست تلقی میشه، این آمادگی نظامی برای این هستش که ایران اقدامی در اون زمین ها در منطقه انجام نده و اون پروسه رو به اصطلاح با موانع عملی مواجه نکنه. بنابراین بازوی نظامی آمریکا اونجا حضور داره برای اینکه به نوعی ایران رو کنترل بکنه. به نظر نمیاد که این یک اعلام جنگ مسلحانه باشه، بلکه صرفا آمادگی و حضور هست.
جلیل روشندل، کارشناس روابط بین الملل در سیاتل آمریکا بود و ارزیابی داشت به تحریم‌های تازه ایالات متحده علیه ایران. شنونده مجله شبانگاهی هستید. میپردازیم به اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان. بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران، با جان باختن بیش از 170 تن دیگر در 24 ساعت گذشته، مجموع شمار جان باختگان کرونا در ایران از 24000 نفر عبور کرد. همزمان آنچه که کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی شماری از شهروندان اعلام شده، نگرانی‌ها را از بالا رفتن دوباره شیوع کرونا در ایران افزایش داده است. همکارم فرهنگ قویمی که اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان رو دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام بر تو فرهنگ، با آخرین آمارهای مربوط به کرونا در ایران شروع کنیم.
با درود رضا، بر پایه گفته‌های سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران، در 24 ساعت گذشته همطور که اشاره کردی 177 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان باختند که با این حساب شمار قربانیان به بیش از 24400 نفر رسیده. این رو هم اضافه کنم که به گفته خانم لاری روز دوشنبه بیش از 3340 بیمار جدید شناسایی شدند که به این صورت در یک هفته گذشته از حدود 2000 بیمار جدید روزانه ظرف چند روز پیش این ارقام به بالای 3000 نفر در روز رسیده که بسیار نگران کننده است. و به طور کلی تا امروز به گفته مقام های وزارت بهداشت بیش از 425000 نفر در ایران به کووید 19 مبتلا شدند. البته این آمار دولتی از سوی منابع مستقل بهداشتی در ایران و خارج از ایران مورد تردید هست و اونها آمار واقعی را بیش از این ارقام میدونند. ناگفته نمونه که از 31 استان ایران روز دوشنبه 24 استان در وضعیت قرمز قرار دارند و 5 استان هم در وضعیت زرد یا هشدارند. در واقع به گفته ایرج حریچی معاون وزارت بهداشت چند روز پیش گفته بود که دیگه وضعیت قرمز و زرد و سبز نداریم و باید کل کشور رو در حالت قرمز تلقی کنیم. به هر حال با آغاز فصل سرما به گفته ایرج حریچی احتمال داره که اگر پروتکل‌های بهداشتی رعایت نشه مرگ و میرها تقریبا دو برابر آمار فعلی بشه. رضا،
وزارت بهداشت هم امروز اعلام کرده که استفاده از ماسک در طول یک هفته گذشته 16% کم شده، در حالی که شمار مبتلایان هم بیشتر شده و از مرز 3000 بیمار گذشته. آیا در زمینه رعایت پروتکل‌های بهداشتی اقدامی از سوی دولت حسن روحانی صورت گرفته؟
در زمینه اقدام از سوی دولت باید به اطلاع برسونم که اقدام ملموسی از سوی دولت صورت نگرفته، ولی سخنگوی وزارت بهداشت همونطور که گفتی امروز اعلام کرد که میزان استفاده از ماسک نسبت به هفته پیش کاهش محسوسی داشته و در واقع 16% کاهش پیدا کرده و همچنین گفت که میزان استفاده از ماسک در وسایل نقلیه عمومی هم 8% کاهش پیدا کرده و به گفته او تنها 64% از افرادی که از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنند ماسک می زنند و اون 36% که از ماسک استفاده نمی کنند در واقع می تونند تعداد بیشتری رو به ویروس کرونا مبتلا کنند. استفاده از ماسک به گفته آگاهان بهداشتی در صورتی که به صورت همگانی و 100% انجام بشه میتونه تأثیر زیادی بر شیوع گسترش ویروس کووید 19 بگذاره. در غیر این صورت شیوع کرونا همچنان با ابعاد بزرگتری ادامه پیدا میکنه و عجیب اینه که در ایران هیچ ضمانت اجرایی هم برای عدم استفاده از ماسک وجود نداره، در حالی که در بسیار از کشورهای اروپایی به ویژه متخلفان رو جریمه میکنند. رضا،
به عنوان پرسش پایانی، در اروپا و آمریکا هم شاهد افزایش شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا هستیم و امروز هم مدیر منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که آمار مرگ و میر در اروپا به صدا در اومده، زنگش البته، و یه نگاهی هم داشته باشیم به آخرین آمار جهانی تا چه اندازه افزایش نشون میده.
بله، همطور که اشاره کردی مدیر منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی در اروپا دکتر هانس کلوه نسبت به گسترش ویروس کووید 19 در اروپا هشدار داده و اعلام کرده که بالا رفتن آمار مرگ و میر در واقع زنگ خطری برای اروپا هست. هانس کلوه اعلام کرد که شمار هفتگی مبتلایان به کرونا در اروپا به 300,000 نفر رسیده و می‌بینیم که این روزها شمار مبتلایان هر روز بیشتر میشه و حتی در جمهوری چک که کشوری کوچک با 11 میلیون جمعیت است، پنجشنبه گذشته در یک روز بیش از 3,000 نفر بیمار جدید شناسایی شدند و تا امروز 49,000 مورد ابتلا به کرونا در این کشور گزارش شده که تا یک ماه پیش آمار مبتلایانش کمتر از 10,000 نفر بود. شمار جان باختگان در همین جمهوری چک هم به 500 نفر رسیده. به خاطر همین گسترش ویروس کرونا و عدم توانایی در اداره اون، وزیر بهداشت جمهوری چک امروز از مقامش استفاده داد. به هر حال بسیاری از کشورهای اروپایی در حال بازگرداندن محدودیت‌ها هستند و احتمالاً در چند هفته آینده شاهد مقررات شدیدتری در اروپا خواهیم بود. هر شبد که به هر حال شمار مبتلایان به کووید 19 در جهان از 31 میلیون فراتر رفته. آمریکا با بیش از 6 میلیون 800 هزار مبتلا و در حدود 200 هزار قربانی بیشتر این آمار مرگ و میر را داره. هند با 5 میلیون 500 هزار مبتلا، برزیل با 4 میلیون 550 هزار مبتلا و روسیه با 1 میلیون 110 هزار مبتلا در مراتب بعدی قرار دارند. به طور کلی شمار مبتلایان در یک ماه گذشته رو به افزایش گذاشته که در واقع به گفته آقای هانس کلوه زنگ خطری برای جهان و جهانیان هست.
ممنون. آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان رو از همکارم فرهنگ قویمی میشنیدید. فرصتی است به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
آقای رئیس جمهور سلام عرض میکنم. آقای خامنه‌ای یحیی معظم سلام عرض میکنم. ای رانندم به خدا که این شهرها که راه میرم دلم به حال این همنیهای خودم میسوزه. اینا تا کمر میرن تو این سطلهای زباله به قرآن در یلومینه. آقا ما مستحق کردیم به درد ما ملت برسیم. خدا رو خوش نمیاد ما به شما اطمینان کردیم، انقلاب کردیم، قوتمون بهتر بشه. شما گفتیم شاه دزده، گفتیم باشه، ولی حالا چی؟ حالا 41 سال میدونم اونا ما ملت بدبخت چیه و کی دردی دلتونی غیر از شما مردونه به شما میگیم آقا وزم اینه به داد این ملت برسیم. ما هم فرمیدن قبل از این که ملت بر علیه شما اقدام کنن شما به دادشون برسیم، نکنیم خیانت و ملت نکنیم. بلا بلا به توی به پیغمبر بدیم.
آقای ظریف، حالا چه عجله‌ای داری که بری اسلحه چینی و روسی بخری برای مردم ایران؟ شما اگر حکومت دارید، شما اگر بلدید حکومت کنید، برید نون گندم و تخم مرغ بیارید سر سفره‌های مردم. شما که به اندازه کافی تیر و تناب دار دارید تو گردن بچه‌های مردم بندازید. حالا عجلتون چیه؟ حالا آمریکا هم تحریمتون کرد. برید به فکر مردم بنده خدای این مملکت باشید.
آقای روحانی، باز هم از این ملت مایه میذاری؟ شنبه و یک شنبه روز پیروزی ملته. کدوم اصلا تو این معادله‌ای که شما به وجود آوردید با دنیا، ملت ایران کجای این معادله قرار داره؟ فقط به فقط عدد صفر ملت ایران رو تبدیل کردید به صفر که در هر چیزی ضرب بشه هر چیزی رو صفر میکنه، به اضافه هر چیزی بشه تغییری به وجود نمیاره. ملت ایران رو تبدیل کردید به صفرهای فراوان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه جنگ 8 ساله ایران و عراق را از عقلانی ترین حوادث تاریخ ایران خواند و در عین حال پذیرش قطعنامه 598 را که به این جنگ پایان داد از عقلانی ترین کارها توصیف کرد. در سخنانی به مناسبت 40مین سالگرد آغاز جنگ 8 ساله ایران و عراق که به طور ویدیویی و خطاب به گروهی از نظامیان ایراد شد، رهبر جمهوری اسلامی تصریح کرد که به باور او جنگ 8 ساله از اول تا آخر پدیده عقلانی بوده که باید به گفته او مراقب تحریف‌ها در این باره بود. پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران در تیر ماه 1367 زمینه ساز پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق در ماه بعد از همان سال شد. این جنگ که طولانی ترین جنگ قرن 20 بود با حدود 1 میلیون نفر تلفات، حدود 1000 میلیارد دلار نیز به تأسیسات و زیربناهای ایران خسارت وارد کرد. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس و ارزیابی او رو درباره سخنان رهبر جمهوری اسلامی جویا شدم.
آقای خامنه‌ای امروز این محور صحبتش این بود که باید مراقب تحریف دشمنان از جنگ باشیم. ولی خود ایشون در واقع کل وقایع جنگ رو تحریف کرد. تحریف هم بود که در خدمت اهداف امروزینش در بیاره. در حالی که ایشون حالا صحبت از آقای بنی صدر که هیچ، حتی از آقای هاشمی هم صحبتی نمی‌کنه و میگه که رهبری آقای خمینی غفلت شده ازش از ابتدا تا انتهای جنگ. یک دغدغه مهمش در اوتو تحریف هم همین نکته است که شما اشاره کردید که از ابتدا تا انتها یکی از عقلانی ترین و مدبرانی ترین حرکات بوده. خب این در برابر چه روایتی قرار داره؟ روایتی که نیروهای ملی مذهبی، نیروهای دلسوز کشور از همون ابتدا گفتن که بعد از فتح خرمشهر باید جنگ صلح میشد. این که ایشون تأکید داره از ابتدا تا انتها همش عقلانی و مدبرانه بوده، برای مقابله کردن با این روایت بدیل هست. در حالی که امروزه هم روند جنگ زیر سواله، هم اجزاء جنگ، و این هم دیگه فقط مخالفین و منتقدین نمیگن، اینو خود افرادی جنگ دیده و جبهه دیده و سرداران جبهه میگن، از اینکه نیروهای مردمی و فداکاری های اونها چگونه آلت دست و قربانی بلاحت برخی از فرماندهان شده، چگونه بعد از فتح خرمشهر میشد جنگ رو به پایان رساند. آقای خامنه‌ای مرغش یه پا داره و سرسختانه میخواد با این روایت مقابله بکنه.
همین به این مدیریت جنگ بپردازیم. آقای علیجانی، شما چطور میبینید این مدیریتی که همچنان ازش دفاع میشه؟ از چه بخشی از این مدیریت جنگ دفاع میشه که الان این رو از زبان رهبر جمهوری اسلامی میشنویم؟
آقای خامنه‌ای یک سری دستاوردهای جنگ رو میشموره که مهمترینش مثلا سیل بسیج نیروهای انسانی برای رفتن به جنگ هست و در اینجا نقش آقای خمینی رو برجسته میکنه و خب میگه که اساسا یک مدل جدید از حضور مردمی شکل گرفت از 14 ساله تا 70 ساله. خب برایشون حواسش نیست که در داره اعتراف میکنه که نوجوان ها و کودکان نوجوان هم به جنگ اعزام میشدن و دیگر دستاوردهای جنگ که از گذان رو به مصرف های امروزیش نزدیک میکنه، یعنی وقتی سرمایه انسانی رو میگه این همه سرداران بزرگ جنگ در همون دوران مدیرانی بودند و امروز خیلی هاشون هم شناخته شدند، در یاد آقای خامنه ای نیست، فقط آقای سلیمانی در یاد ایشون بود، یا کلی از ظرفیت سازی های اقتصادی جهاد اون موقع فقط موشک ساختن نزدیه در ذهن آقای خامنه ای بوده. یعنی آقای خامنه ای مسائل امروزش رو سوار میکنه بر مسائل جنگ، میگه الان مدافعان حرم هم از حقایق و پدیده های حیرت انگیز زمان ما هستن که رزمندگانی از ملیت های مختلف مثلا پاکستانی و افغانستانی و عراقی و ایرانی توش هستن. ایشون فراموش میکنه که داعش هم خب چنین ظرفیتی از خودش نشون داده و ملیت های مختلفی رو در خودش جمع کرده. به هر حال آقای خامنه‌ای در این سخنرانی در واقع خودش داره وقایع جنگ رو تعریف میکنه که گویی جنگ از ابتدا توطئه آمریکا بوده و جاه طلبی صدام استفاده شده، چون در اون فضای ازلی و ابدی آقای خامنه‌ای هیچ مرحله بندی و زمان بندی وجود نداره. آقای خامنه‌ای فراموش میکنه که حتی از طریق اسرائیل آمریکایی‌ها به ایران اسلحه دادن، ماجرای مکفارلین روشون فراموش میکنه و این رو میبره در قالب همون روایت خودش که یه روایت ضد آمریکایی و ضد غربی هست و جنگ رو و حقایقش رو میخواد در قالب اون بریزه، میخواد شخصیت‌های دیگر مثل آقای بنی صدر، آقای هاشمی و دیگران رو کنار بذاره، نقش آقای خمینی رو پررنگ میکنه که حالا قرینه امروزینش خود ایشون باشه و داره این روایت رو در واقع از جنگ ارائه میده که بعد بگه که ما همون گونه که اونجا به نتیجه رسیدیم اینجا به نتیجه میرسیم و فرجامش بجز پذیرش اون قطعنامه نبود، همون گونه که به چرخش های و نرمش های قهرمانانه ایشون منجر شده و باز هم منجر خواهد شد.
در صحبت های رهبر جمهوری اسلامی هیچ جنبه منفی از جنگ نشنیدیم، حتی در سالهای گذشته هم هر بار که صحبت از جنگ شده هیچگاه به اون نیمه خالی لیوان جنگ اشاره ای نمی کنه و همواره می شنویم که این جنگ برای نظام دستاورد داشته و همچنان به نوعی آبیاری کرده ماندگاری این حکومت رو. اشارهشون دقیقا به چه چیزه؟ این جنگ چه چیزی داد به این نظام؟
آقای خامنه‌ای گفت جنگ نعمت است. آقای خامنه‌ای جنگ رو هنوز در حال استمرار میبینه، یعنی همین جنگ و جدالی که با در منطقه و جهان با آمریکا داره در نتیجه باید اسطوره سازی بشه از جنگ. این آقای خامنه‌ای نمیتونه ابعاد دیگر جنگ رو ببینه. ببینید حتی از حسن نصراللهی که به هر حال امروز مرید آقای خامنه‌ای جلوه میده خودش رو عقب‌تر، آقای حسن نصرالله بعد جنگ 33 روزه لبنان میگه اگر ما میدانستیم که اون ماجرای سربازهای اسرائیلی به این جنگ ویرانگر منجر میشد اقدام به اون کار نمیکردیم. یعنی اینقدر جرأت داره برخلاف اسطوره‌سازی که آقای خامنه‌ای داره جنگ میکنه، چون میخواد از جنگ و جهاد و اینها به جبهه مقاومت کنونی برسه، نمیخواد بپذیره که اون جنگ چه آسیبی به این مملکت زد، آسیب انسانی، آسیب اقتصادی. چرا؟ چون آقای خامنه‌ای همچنان خودش رو در حال جنگ میبینه، ولی این جنگی که ایشون داره و به صورت یک جنگ اقتصادی ویرانگر در اومده شبیه همون جنگ داره به مملکت ایران، به مردم ایران و به آحاد این سرزمین آسیب میزنه. زندگی روزمره‌ای که آقای خامنه‌ای هیچ احساسی نسبت به اونها نداره.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود و ارزیابی داشت به سخنان رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت 40مین سال آغاز جنگ ایران و عراق.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
اما همانطور که در آغاز این مجله خبری به آگاهیتون رسید، ایالات متحده روز دوشنبه تحریم های جدید را علیه بخش های مرتبط با برنامه هسته‌ای و تسلیحاتی ایران وضع کرد. تحریم هایی که آمریکا پس از خروج از برجام و پیش از فعال شدن آنچه که مکانیسم ماشه خانده وضع کرده، ضربه ای سنگین تا کنون به اقتصاد ایران وارد کرده است. مقام های جمهوری اسلامی تا کنون بارها معترف بودند که شرایط فعلی ایران بدتر از دوران جنگ 8 ساله با عراق است. همکارم الهه روانشاد نگاهی کرده به پیامدهای تحریم‌های تازه ایالات متحده بر شرایط اقتصادی ایران.
با اعلام بازگشت تحریم‌های بین‌المللی سازمان ملل علیه تهران به وسیله آمریکا، نرخ ارزهای خارجی و به ویژه دلار آمریکا به رکوردهای تازه‌ای دست یافت. دلار روز یکشنبه به 27250 تومان رسید و شاخص بورس تهران هم روز یکشنبه 47000 واحد ریزش کرد. سکه هم 13,150,000 تومان معامله شد. بالا رفتن لجام گسیخته قیمت کالاهای اساسی و شاید حتی حیاتی و همچنین خدمات در ایران یکی از مشکلاتی است که برخلاف آنچه اخیراً رئیس جمهوری ایران ادعا کرده بود، کمر مردم را خم کرده است. حسن روحانی گفته بود که مردم با وجود همه مشکلات و تحریم‌ها خم به ابرو نیاوردند. اما چگونه است که نرخ تورمی که اعلام می شود با این افزایش سرسام‌آور همخوانی ندارد؟ قیمت مسکن ظرف 2 سال 5 برابر شده، اما ارقام رسمی نرخ تورم حدود 25-26% است. احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی، به خبرگزاری ایلنا گفته است که مرکز آمار ایران یک نهاد رسمی و زیر مجموعه دولت است، به جای محاسبه دقیق افزایش بهای کالاها و خدمات عدد سازی می کند. این کارشناس میانگین تورم امسال را 60% که به گفته او تا پایان سال به 70% میرسد. او افزایش نرخ ارز، حذف ارز دولتی برای کالاهای اساسی، افزایش نرخ تورم بخش خدمات و بالاخره 3 برابر شدن بهای بنزین را عوامل افزایش شدید نرخ تورم خوانده. این کارشناس میگوید کمتر کالایی است که بهایش به دلار وابسته نباشد و افزوده که بانک مرکزی تنها کاری که در 2 سال اخیر انجام نداده حفظ ارزش پول ملی بوده و تنها اعداد و ارقام غیر واقعی اعلام می کند. احسان سلطانی گفته که کارگران با دستمزدشان حتی 1/3 هزینه های زندگی را هم نمی توانند تامین کنند. در تایید این نکته مهم به گزارش خبرگزاری تسنیم، دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور روز دوشنبه اعلام کرده که خط فقر در ایران به 10 میلیون تومان رسیده. حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا:
ما سال پیش تورمی در حدود 44-45% رو تجربه کردیم و امسال بالاترین حد تورم برای ماه اردیبهشت گزارش شده. بانک مرکزی 60% و مرکز آمار ایران 52% اعلام کردن، ولی بعد از اون رقم گزارش شده برای تورم در حدود 34-35% است. طبیعی است که مقوله به ترکیب شاخص بستگی داره، به این معنی که حتی اگر این شاخص رو دقیق تلقی بکنیم، بسیاری از اقلامی که در درون شاخص حضور دارند، اینا در مایحتاج دائمی و مستمر مردم نیستند. به این ترتیب باید از تورم مؤثر صحبت کرد، تورمی که روی معیشت مردم به ویژه دارندگان درآمدهای پایین و ثابت اثر میکنه. این تورم طبق آمار نمونه‌ای که من میگیرم و البته از جامعیت آمارهای بانک مرکزی برخوردار نیست، بالای 60-70% رو نشون میده. در بعضی موارد مواد خوراکی و معیشتی در حدود 70-80% رو نشون میده و برای برخی اقشار جامعه نیست طبق آمار دیگر بالاتر است از بقیه، یعنی برای اونایی که درآمد بیشتر و هزینه بیشتر میکنند رقم تورمی بالاتری ثبت شده. به این ترتیب نکته‌ای که به سادگی میشود گفتی است که تأمین نرخ 22% وعده شده بانک مرکزی برای امسال امر محالی خواهد بود.
حسن روحانی روز دوم بهمن 96 گفت خیال مردم از بابت دلار راحت باشد. روزنامه آفتاب یزد اما روز دوشنبه ضمن اشاره به این سخنان رئیس جمهوری از جهش 725% قیمت دلار تنها در 3 سال خبر داده و به بخشی از سخنرانی انتخاباتی رئیس جمهوری در سال 96 درباره علل افزایش بهای ارز اشاره کرده که گفته بود مشکل کجاست؟ مشکل عدم مشورت، مشکل خودشیفتگی و عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور است. و افزوده بود مردم مدیریت کارآمد، ثبات، آرامش و قدرت آینده نگری می‌خواهند. حال که 3 سال از آن تاریخ می‌گذرد، چه بر سر قدرت آینده نگری آمده است. او همزمان با اعلام بازگشت تحریم‌های آمریکا، آن را رویدادی حاکی از پیروزی ملت ایران و روز جشن و شادمانی خواند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی، این را نشانه عدم درک درست او از وضعیت می‌داند.
آقای روحانی یک تصویر غلط رو از اتفاقی که در حال
انجام هست سعی میکنه تحسین بکنه. از دید آقای روحانی قرار بوده مثلا در شب شنبه به وقت تهران یک اتفاق خاص بیفته، در حالی که بازگشت دادن تحریم ها یک رویداد نیست، یک رونده و این روند نتایج کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت داره. چنانکه سقوط پول ایران در طول چند دو سال گذشته یک روند بوده، یک رویداد نبوده. بنابراین قرار نبود افتن در شنبه شب یا یک شنبه صبح اتفاق خاصی بیفته، هرچند که نتایج محدودی در کوتاه مدت این تصمیم و آغاز این روند داشته، من جمله واکنش بازار داخلی ایران، سقوط بورس و همینطور افزایش قیمت ارزهای خارجی.
اما این تحریم های تازه اعمال شده بر ایران چه تأثیراتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟ فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه.
تحریم هایی که ایالات متحده آمریکا بعد از فعال شدن مکانیزم ماشه میتواند بر ایران تحمیل بکنه، وضعیت رو از لحاظ اقتصادی برای ایران سخت‌تر میکنه. البته باید توجه داشت که تحریم های حداکثری آمریکا هم تا به حال بسیار مؤثر بوده و در نتیجه وضعیت اقتصادی ایران رو در مورد هدف هایی که ایالات متحده آمریکا داشت بسیار بسیار دشوار کرده. با اعمال تحمیل های تازه، به خصوص تحمیل هایی که در قطعنامه 1929 شورای امنیت در مورد ایران وضع شده بود، این تحریم ها بر کشتیرانی ایران به خصوص تأثیر میذاره و همینطور همون گونه که دیدیم بر بازار ارز ایران هم به شدت تأثیر میذاره. ما شاهد تنش هایی در بازار ارز ایران هستیم و این تنش ها با افزایش قیمت دلار طبعا میتواند بر دیگر جنبه های اقتصاد ایران و به خصوص نرخ تورم مؤثر واقع بشه.
سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا با آمریکا همسو نشدند، اما این عدم همسویی سودی برای ایران داشته؟ جمهوری اسلامی میگوید حتی برای واردات دارو نمیتواند از پول خود در بانک‌های خارجی استفاده کند. قاسم شعله سعدی، حقوقدان و تحلیلگر، در این باره میگوید که زمان تدبیر و فراست است.
ایران نباید دل خوش کنه به اظهارات خلافه کتبی یا شفاهی این دولت ها که فکر کنن حالا اینا کمر علمت هستن که در تقابل با امریکا بیان از ایران حمایت کنن. هم که چیزی نیست. بهترین دلیلش همین واکنش که بازار سرمایه و ارز و بورس نشون داده. این کشور که اینجور داره ارزش پول ملیش سقوط میکنه. مثلا من تا یه هفته پیش همیشه میگفتم ارزش پول ملی ما به 1,500 سقوط کرده، امروز میگن به 1,400 سقوط کرده. یعنی فقط ظرف چند روز ببینید چه به سر اقتصاد و توان مالی و ارزش پول ملی ایران اومده. امروز روز تدبیر و دیپلماسی هست، منتها متاسفانه آقای خامنه ای میگه که من انقلابی هستم و نه دیپلمات. امروز ما باید مهارت دیپلماتیک و سیاسی داشته باشیم که نداریم.
آمریکا شامگاه دوشنبه به وقت ایران 30 فرد و نهاد مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را نیز تحریم کرد. به نظر می‌رسد این روند که شریان‌های حیاتی جمهوری اسلامی را هدف گرفتند همچنان ادامه خواهند یافت.
گزارش همکارم ملاحه روانشاد بود از پیامدهای تحریم‌های تازه آمریکا بر شرایط اقتصادی ایران. و اما پس از انتشار خبرهای درباره مسمومیت منجر به مرگ 3 کودک خردسال در روستایی در آستانه اشرفیه، دادستان گیلان گفته بررسی‌های اولیه نشان داده که این 3 دختر بچه قرص مرگ‌آور برنج خورده بودند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهدی فلاح میری دادستان گیلان در این حال گفته برای اعلام نظر قطعی درباره علت مرگ این 3 کودک منتظر نظر کارشناسی پزشکی قانونی هستند. بیشتر بشنویم از همکارم به سپیده بهگام.
دادستان استان گیلان روز دوشنبه از مرگ 3 دختر خردسال در روستایی در آستانه اشرفیه گیلان بر اثر مسمومیت خبر داد. مهدی فلاح میری گفت که تحقیقات اولیه از برخی اعضای خانواده این 3 کودک و افراد آگاه حکایت از آن دارد که مرگ این 3 دختر خردسال بر اثر مصرف قرص برنج اتفاق افتاده. این 3 دختر خردسال که 8، 9 و 12 ساله بودند در همسایگی یکدیگر در روستای داخل از توابع آستانه اشرفیه زندگی می‌کردند. به گفته دادستان گیلان، دختر بچه 8 ساله پس از بدحال شدن موضوع خوردن قرص را با خانواده‌اش در میان می‌گذارد و هر سه کودک به بیمارستان رشت منتقل می‌شوند، اما هر سه جان خود را از دست می‌دهند. در سال‌های اخیر گزارش‌های زیادی از افزایش میزان استفاده از قرص برنج برای خودکشی در ایران منتشر شده و بنابر آخرین آمارها هر هفته حدود 18 نفر در کل ایران بر اثر مصرف این قرص جان خود را از دست می‌دهند. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، درباره دلیل افزایش مسمومیت و سوء مصرف قرص برنج در ایران به رادیو فردا میگوید:
وقتی مسمومیت‌های از این دست پیش میاد و گسترش پیدا می‌کنه و زیاد اتفاق می‌افته، می‌تونه علاوه بر دلایل پزشکی و بهداشتی، دلایل اجتماعی هم داشته باشه. مثلا در این مورد خاص از اسم این قرص اگر شروع بکنیم، می‌بینیم که چطور می‌تونه عاملی باشه برای این موضوع. چون برنج یک ماده خوراکی است و وقتی اسم قرصی با این حد از مسمومیت و شدت اسمش قرص برنج میشه، گویی از اون نوعی رفع خطر میشه و قرصی عادی قلمداد میشه. گذشته از این که ما میدونیم توی عطاری ها قرص هایی با این نام برای لاغری تولید و ارائه میشه که ممکنه افراد این دوتا رو با همدیگه اشتباه بگیرن. سوم اینه که به خاطر نوع گسترده استفاده از این قرص در زندگی روزمره در بسیاری از نواحی کشور که برنج خوراک اصلیشون هست، خیلی در دسترس و به همین علت ممکنه عادی تر از معمول قلمداد بشه در مورد قرص هایی که ما خطرناک فرضش میکنیم. و مهمتر از این که ممکنه مراقبت هایی که ما معمولا در مورد دارو انجام نمیدیم، در این مورد خاص هم انجام ندیم و این قرص خطرناک در اختیار بچه ها هم قرار بگیره. گذشته حالا از سوء استفاده هایی که ممکنه برای فروش این قرص تحت عنوان قرص های روانگردان بشه، همه اینها میتونه دست به دست هم بده برای اینکه عاملی باشه برای رواج و شیوع بیشتر مسمومیت با این قرص. گذشته از اینکه در این دوره‌ای که قیمت ها شدیدا بالا میره، تمایل به انبار کردن مواد خوراکی و کالا به طور کلی افزایش پیدا میکنه. برنج هم یک قلم خوراکی مهم در زندگی خانوادگی است و انبار کردن اون نیازمنده وجود این قرص های برنج، خود این هم دوباره قرص برنج رو در دسترس قرار میده.
گزارش های منتشر شده بر روی وبسایت سازمان پزشکی قانونی کل کشور نشان میدهد که در سال 98 در کل ایران 919 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج جان خود را از دست دادند، رقمی که در مقایسه با یک سال پیش از آن نزدیک به 11.5% افزایش نشان می‌دهد. تیر ماه امسال یک مقام مسئول در سازمان غذا و داروی ایران اعلام کرد که سه استان تهران، گیلان و مازندران رکورددار مصرف قرص برنجند. فروردین سال 99 خبرگزاری مهر به نقل از مدیر کل پزشکی قانونی مازندران اعلام کرد که تنها در سال 98 121 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج در استان مازندران جان خود را از دست دادند که نسبت به سال پیش از آن رشد 36% داشته است. در اردیبهشت ماه نیز خبرگزاری ایرنا از مرگ 220 نفر به دلیل مسمومیت با قرص برنج در سال 98 در استان تهران خبر داد، رقمی که در مقایسه با سال 97 19% افزایش نشان می‌دهد. پیشتر مدیر کل اداره پزشکی قانونی استان گیلان یکی از معضلات استانهای شمالی از جمله گیلان را خودکشی با قرص برنج اعلام کرده بود، اما دلیل شایع بودن خودکشی با قرص برنج در استانهای شمالی و تهران چیست؟ حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا:
موضوع خودکشی با این قرص جنبه دیگری از مسئله رو میتونه توضیح بده که بیشتر بعد فرهنگی داره. چون میدونیم که شیوه های زندگی به شکل فرهنگی گسترش پیدا میکنن، یعنی ما شیوه های زندگی کردن رو در درون یک فرهنگ میآموزیم، همونطور که شیوه های زندگی کردن رو میآموزیم و از یه جامعه به جامعه دیگری میبریم، ممکنه شیوه های پایان دادن به زندگی رو هم از یک جامعه به جامعه دیگه ببریم و اونها رو به اصطلاح تقلید کنیم. ممکنه در یک ناحیه مشخص، همونطور که شیوه زندگی کردن مشخصی وجود داره، شیوه پایان دادن به زندگی هم تسری پیدا بکنه از یک بخش به بخش دیگری و همه تقریبا از یک شیوه مشابه یا معمول استفاده کنن که معمولا ارتباط داره با شیوه زندگی. مثلا در مورد قرص برنج در نواحی شمالی کشور که استفاده از قرص برنج برای گندزدایی از محصول برنج و نگه داشتنش برای طولانی مدت در انبار استفاده میشه، هم در دسترس هست، هم وقتی یه عده استفاده میکنن از این قرص، میشه یک شیوه معمول برای پایان دادن به زندگی که دیگران هم این رو یاد میگیرن.
آلومینیوم فسفید معروف به قرص برنج یک ترکیب شیمیایی است که به دلیل داشتن ترکیباتی از فسفیدها، حتی بویدن آن توسط انسان خطرناک است و میتواند عوارض حاد گوناگونی به دنبال داشته باشد. مصرف قرص برنج میتواند طی 3 تا 4 ساعت دستگاه تنفسی و قلب را دچار اختلال کند و موجب مرگ دردناک انسان می شود. هنوز دلیل اصلی مصرف قرص برنج توسط سه کودک خردسال گیلانی اعلام نشده. بنابر گزارش ها بازپرس ویژه قتل برای بررسی ابعاد موضوع حاضر و تحقیقات قضایی در این زمینه آغاز شده است.
گزارش همکارم سپیده بهکام رو میشنیدید که با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و 21-13 هستن که میتونید نظرات و دیدگاهی خودتون رو با ما در میون بذارید. ضمن اینکه وبسایت رادیو فردا و نشانی radiofarda.com هم میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در اونجا دنبال کنید. فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شماست، میتونید گزارش‌ها و خبرهای تحلیلی ما رو در اونجا دنبال کنید. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.